ساعت 16:04 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در روز پنجشنبه 16 بهمن 1399 خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها همراه همکارانم شما رو در 30 دقیقه آینده میزبانی می‌کنم. ابتدا مروری کنیم بر آخرین خبرها با پروانه وحید منش.
ممنونم بابک. درود شنوندگان گرامی. دادگاهی در شهر آنتورپ بلژیک اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در وین را به 20 سال حبس محکوم کرد. اسدالله اسدی به برنامه ریزی برای اجرای عملیات خرابکارانه در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم شده است. در حکم دادگاه گفته شده که اسدالله اسدی بمبی را که قرار بود در جلسه سازمان مجاهدین خلق در پاریس کار گذاشته شود در یک محموله دیپلماتیک از ایران به اروپا منتقل کرده بود. این نخستین بار است که یکی از دیپلمات‌های شاغل جمهوری اسلامی به اتهام برنامه‌ریزی برای عملیات خرابکارانه در خاک اروپا دستگیر، محاکمه و محکوم می‌شود. آقای اسدی در جلسات دادگاه تمامی اتهامات را رد کرده و خواستار استفاده از مصونیت دیپلماتیک شده بود. اما قاضی دادگاه در بخشی از حکم خود گفت که مصونیت دیپلماتیک شامل حال آقای اسدی نمی شود. ایران در 2 سال گذشته در تلاش بود نقش اسدالله اسدی در پرونده بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق را انکار کند و با استفاده از مصونیت دیپلماتیک آقای اسدی را به ایران بازگرداند. سه متهم دیگر پرونده، امیر سعدونی، مهداد عارفانی و نسیمه نعامی، هر یک به 15 تا 18 سال حبس محکوم شدند. ایران تا کنون به صدور حکم زندان برای اسدالله اسدی و سه متهم دیگر واکنشی نشان نداده است. در این باره در این مجله بیشتر می شنوید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از فوت 67 بیمار مبتلا به کرونا و شناسایی 7040 بیمار جدید در شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,445,000 نفر و شماره کل جان باختگان به بیش از 58,000 نفر رسیده است. از سوی دیگر، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز پنجشنبه از دو برابر شدن تعداد شهرهای پرخطر از نظر آلودگی به کرونا در ایران خبر داد. وزارت بهداشت ایران تاکنون ابتلای 6 نفر به ویروس جهش‌یافته در کشور را هم تایید کرده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت درباره کرونا همواره محل تردید بوده و مقام‌های سازمان نظام پزشکی آمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد می‌کنند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که نخستین محموله از واکسن اسپوتنیک وی روسیه بعد از ظهر امروز وارد تهران خواهد شد. به گفته او، همه تمهیدات لازم برای لوجستیک این واکسن ها اندیشیده شده و فراهم است. کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو نیز گفت نخستین محموله از 5 میلیون دوز واکسن روسی روز پنجشنبه از مسکو به تهران فرستاده شد.
طبق قراردادی که ما با طرف روس بسته بودیم، قرار بود که امروز 16 بهمن ماه اولین محموله واکسن وارد ایران بشه که خوشبختانه این محموله ارسال شد و وارد ایران شد و انشالله محموله دوم هم تا آخر بهمن و محموله سوم هم تا 10 اسفند و همین روند ادامه داره.
محمد رضا شانه‌ساز، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو هم گفته است که در مرحله نخست 500,000 دوز واکسن روسی وارد ایران می شود. به گفته او، بعد از روسیه واردات واکسن ایران از کشورهای چین، هند و کوبا خواهد بود. مراجع علمی مستقل روز سه‌شنبه میزان کارایی واکسن اسپوتنیک وی را نزدیک به 92% اعلام کردند. و خانه آزادی در گزارشی تازه از سرکوب‌های فرامرزی توسط حکومت‌های اقتدارگرا مانند جمهوری اسلامی نوشت ایران در سال‌های اخیر به ترور مخالفان خود در ترکیه، عراق و هلند دست داده است. در این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، از جمله به ربایش روح الله زم در عراق، ربایش جمشید شارمهد مسئول گروه تندر در دبی و ترور سعید کریمیان مدیر تلویزیون جم در ترکیه اشاره شده است. گزارش خانه آزادی قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی در ترکیه را یکی از بدنامترین موارد سرکوب فراملی معرفی کرده و نوشته است که حکومت‌های سرکوبگری مانند ایران، عربستان، ترکیه، روسیه، چین و رواندا از روش‌های مختلفی برای ساکت کردن مخالفان خود استفاده می‌کنند. بابک،
ممنون. خبرها رو از پروانه وحید منه شنیدیم و حالا آنچه در این مجله پیش روی شما گشوده است. اعلام حکم دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در بلژیک، 20 سال زندان. پیامدها و واکنش‌ها به این حکم را بررسی می‌کنیم. آخرین‌های مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا یک روز پس از درگذشت علی انصاریان که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. پیدا شدن جسد یک منتقد سرشناس گروه حزب الله لبنان، در این باره می‌شنویم. اینها و بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که دادگاهی در بلژیک اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران رو به اتهام تدارک بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم کرد. خبری که با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. ابتدا در این باره ساعتی پیش با کامبیز غفوری تحلیلگر روزنامه‌نگار که اتفاقات و مسائل مرتبط با این دادگاه رو از نزدیک دنبال می‌کرد گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که آیا این موضوع که این شدیدترین حکمی است که در بلژیک ممکنه درباره اتهامی چون بمب‌گذاری صادر بشه یا نه، از او پرسیدم و در این باره درباره تأثیرهای مرتبط با اون.
این درخواست دادستان ها بود، در واقع حد اکثر درخواست دادستان ها بود، 20 سال معادل است با ابد در قوانین بلژیک و خب حد اکثر حکم رو گرفت. همچنین برای زوجی که همکار او بودند، یعنی بمب رو تحویل گرفته بودند، امیر سعدونی و نسیم نعامی، به ترتیب 18 و 15 سال زندان، 15 سال زندان برای امیر سعدونی و 18 سال برای نسیم نعامی در نظر گرفته شد. 15 سال زندان آقای سعدونی یعنی کمتر از آن چیزی که دادستان ها خواسته بودند به خاطر همکاری او بود تا حدی و یک سری اطلاعات که داده بود به بازپرس ها. در عوض آقای مهرداد عارفانی رو براش 15 سال خواسته بودند دادستان ها، اما 17 سال گرفت به خاطر اینکه تا آخر رد کرد تا روز آخر و خب شواهد و مدارکی علیهش بود که دادگاه او رو مجرم تشخیص داد و به خاطر دروغگویی هم اضافه بهش حکم داد. در مجموع این حکم حداکثر حکمی بود که مطابق نظر دادستان ها بود برای عملیات یا اقدام به عملیات تروریستی در خاک اروپا میتونست بگیره. یک نکته دیگر هم که این دادگاه رو قابل توجه میکنه اینه که پیشتر هم خب در اروپا متهمان به اقدام انجام عملیات تروریستی محاکمه شده بودند، ولی مستقیم یک دیپلمات جمهوری اسلامی درش دخیل نبود، دیپلماتی که در زمان اشتغالش به یکی از سفارت‌های جمهوری اسلامی محاکمه بشه و اون مسئولیت دیپلماتیک در واقع به حکم دادگاه از روش برداشته بشه. از این جهت این اولین بار است که یک دیپلمات مشغول به کار در جمهوری اسلامی با اسناد و مدارک کافی در دادگاهی اروپایی به اتهام اقدام‌های تروریستی محکوم میشه.
همین مشغول به کار بودن چه ویژگی میتونه بده؟ آیا میتونه تبعات دیگری داشته باشه؟ مثلا اون چه که در دادگاه میکنه سالها پیش اتفاق افتاد و پای مقامهای بلند پایه جمهوری اسلامی ایران رو هم به یک مسئله قضایی در اروپا وسط کشید، آیا میتونه تبعات دیگری در این زمینه داشته باشه؟
اشاره بسیار جالبی است. در دادگاه میکنوس اراده سیاسی وجود داشت، چندین کشور اروپایی در اقدامی همزمان سفراشون رو خواستند، جمهوری اسلامی رو تحت فشار گذاشتند و دادگاه در اون هنگام برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی حکم تعقیب صادر کرد. الان هم این دادگاه پتانسیل اون رو داره برای چنین اقدام مشابه، به خاطر اینکه اولا خب دیپلمات مشغول به کار بوده، ثانیاً وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیامده بگی که این اقدامی که این فرد کرده در واقع حالا مثلا یک اقدام مجردی بوده و تبری نجسته، تا آخر ازش حمایت کرده و رد کرده این مسئله رو. یعنی وزارت خارجه خودش به عنوان در حکم دادگاه هم آمده که به عنوان یکی از کسانی که اسدالله اسدی رو تا آخرین لحظه حمایت کرده الان شناخته میشه. بخشی از حکم دادگاه هم برمیگرده به اینکه بمبی که آقای اسدی داده به اون زوجی که برن کار بذارن در نشست مجاهدین در پاریس. این بمب از تهران آمده، یعنی آنجا یک بار تست شده قدرتش، بعد با یک هواپیمای مسافربری اتریش ایرلاین آمده از تهران به مقصد اتریش، یعنی به خطر انداختن جان غیر نظامیان در یک هواپیمای مسافربری هم بخشی از این اتهاماتی است که علیه آقای اسدی مطرح شده بود. بنابراین اینطور به طور غیر مستقیم استناد شده که خب جمهوری اسلامی کاملا در جریان بوده. خب الان با توجه به مسائل سیاسی روس، اگر اروپا اراده سیاسیشو داشته باشه احتمالاً اقدام محکمی رو میتونه نشون بده، مگر اینکه رعایت‌هایی بکنه با توجه به مسائلی که الان هست، یعنی دولت آمریکا عوض شده، مسئله برجام پیش روس و شاید انتظار داشته باشه که یک سری توافق‌هایی رو بر سر مسئله هسته‌ای بخواد با جمهوری اسلامی بهش دست پیدا بکنه و کمی در واکنش احتیاط بکنه. این رو بعد در روزهای آینده دید.
میدونیم که در جریان دادگاه آقای اسدی با استناد به مسئولیت دیپلماتیک، البته امروز میدونیم که دادگاه اون رو رد کرد، در جلسات حاضر نشد، دفاعی انجام نداد. وزارت خارجه ایران را هم در بیانیه‌های برگزاری کل این دادگاه رو سیاسی دونست و رد کرد. حالا چگونه پیش خواهد رفت؟ آیا امکان حکم درخواست تجدید نظر هست؟ اگر صورت بگیره به نوعی رسمیت دادن به همون دادگاه نیست، اگر آقای اسدی کل دادگاه رو به رسمیت نمیشناخت و دفاع نمی کرد؟
دقیقا همینطور، البته امکان تجدید نظر هست، اما ممکنه وکلا دوباره برگردن به مسئله مسئولیت دیپلماتیک. البته مسئله مسئولیت دیپلماتیک قبلا در 3 دادگاه رد شده بود، یعنی یک بار آقای اسدی در آلمان گرفته بودند، وکلاش گفتن که نخیر این مسئولیت دیپلماتیک داره، نباید تحویل داده بشه به بلژیک. یک بار اونجا رد شد، یک بار دوباره در دادگاهی در بلژیک رد شد، و دوباره یک بار سوم هم خود اتریش با لغو مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدی این مسئله را تسهیل کرده. یعنی چندین دادگاه اروپایی رأی دادند که اون نمیتونه از کنوانسیون 1961 که مسئولیت دیپلماتیک استفاده بکنه به خاطر اینکه در محل مأموریتش نبوده، یعنی در واقع در دوران تعطیلات در حین بازگشت به کشور محل مأموریتش هم نبوده، یعنی کشور ایران، کشور اوریجین در واقع مبدأ هم نبوده. و همین چنین دادگاه گفته که طبق قوانین بلژیک، اتحادیه اروپا و خود کنوانسیون، کارهایی که آقای اسدی بهش متهم هست احتمالاً اگر در خود اتریش هم محاکمه میشد، باز متهم میشد، باز مسئولیت دیپلماتیکش احتمالاً لغو میشده. بنابراین اگر جمهوری اسلامی یا وکلای آقای اسدی دادگاه اول رو به رسمیت نشناخته باشند، در صورتی که بیان تقاضای تجدید نظر بدن، یا باید شرکت بکنند، یعنی لایحه دفاعیه بدند، یا اگر به رسمیت نمیشناسند صرفاً باید مسئله مسئولیت دیپلماتیک رو پیش بکشند که احتمال پیروزیش بسیار اندک هست، چون 3 یا 4 بار دست کم این مسئله مسئولیت دیپلماتیک در دادگاه‌های مختلف اروپایی رد شده.
کامبیز غفوری روزنامه‌نگار بود که درباره ابعاد مختلف محکومیت اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران، در دادگاهی در بلژیک توضیح میداد. اما میدونیم مورد اتهام آقای اسدی تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق ایران از گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران هست. به دنبال صدور حکم محکومیت آقای اسدی، سازمان مجاهدین خلق ایران در صحبت‌ها و بیانیه‌های مختلفی نسبت به صدور این حکم ابراز خرسندی کرده. شاهین قبادی، سخنگوی مطبوعاتی سازمان مجاهدین خلق، از مواضع این سازمان در قبال این محکومیت میگه.
این یک حکم تاریخی بود، چرا که امروز تروریست دولتی رژیم آخوندی توسط یک مرجع قضایی اروپا به عتم وجه تایید شده. این تروریسمی است که بیش از 40 سال است که خب تمام جهان رو آزار میده، اما این بار یک مقام ارشد رژیم، مشخصا یک دیپلمات رژیم، محکوم شده توسط یک مرجع قضایی اروپایی، و الان برای همه مشخص شده که وزارت اطلاعات، وزارت خارجه و سفارت‌های رژیم مستقیما درگیر این توطئه بودن، و همونجور هم که در دادگاه تصریح شد این یک تصمیم حکومتی بوده، و همونجور هم که مقاومت ایران قبلا افشا کرده بود این تصمیم در بالاترین ارگان رژیم، یعنی شورا عالی امنیت، تصمیم گیری شده، تصویب شخص خامنه‌ای به روحانی رسیده بود، و وزارت اطلاعات و وزارت خارجه با همکاری نزدیک یکدیگر این طرح را پیش بردند، و لذا اکنون مشخص شده که تمامیت این رژیم درگیر تروریسم هست و تروریسم یک ابزار این حکومت هست. این الان برای تمام جهان دیگه اثبات شده. لذا ما فکر میکنیم که اکنون زمان اونه که اتحادیه اروپا دست به اقدام بزنه. هر گونه سکوت یا بیعملی با هر بهانه یا هر توجیهی یا هر محملی صرفاً و صرفاً رژیم آخوندی رو در جنایات و اعمال تروریستی بزرگتر جری میکنه. همونطور که همه شاهد بودیم این سیاست استمالت بوده که رژیم رو چنان جری کرده که دست به صدور تروریسم در چنین ابعادی به خاک اروپا بزنه. لذا انتظار این است که اتحادیه اروپا سیاستهاش رو در قبال رژیم بازبینی بکنه و مشخصا باید سفیراش رو از تهران فرا بخونه، سفارت های رژیم رو در کشور اروپایی ببنده و مشخصا شخص جواد ظریف وزیر خارجه رژیم رو در رابطه با این موضوع مورد حسابرسی قرار بده.
واکنش سازمان مجاهدین خلق ایران به محکومیت اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران رو از زبان سخنگوی مطبوعاتی این سازمان شاهین قبادی میشنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
تحولات مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا رو مطابق هر روز حالا با یکی دیگر از همکارانم هم کیانوش فرید پی می‌گیریم. در روزی که صبحش با خاکسپاری علی انصاریان از شناخته شده ترین جانباختگان تازه ناشی از بیماری ویروس کرونا شروع شد، کیانوش از به ما میگه درباره آخرین اظهار نظرها و شرایطی که درباره همه‌گیری ویروس کرونا در ایران وجود داره.
سلام به تو بابک و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. به طور کلی اگه بخوام یک مروری داشته باشیم به خبرهای امروز، هشدارها درباره خیز جدید ویروس کرونا در ایران همچنان ادامه داره. علیرضا زالی به عنوان فرمانده ستاد مقابله با کرونا هر روز واقعا داره تایید میکنه و تکرار میکنه که وضعیت در ایران به ویژه در تهران شکننده و ناپایداره. از اون طرف بابک، گزارش ها حاکی از اینه که روند مراجعه سرپایی بیماران کرونایی رو به افزایشه. دکتر مسعود مردانی که از اعضای ستاد مقابله با کرونا هست، امروز مصاحبه‌ای رو داره با تلویزیون ایران. او اشاره میکنه به اینکه چقدر پروتکل‌های بهداشتی در ایران رعایت نمیشن و میگه همین باعث شده که ما در برخی مناطق میبینیم که بیماری اوج گرفته و داره خیز برمی‌داره. و او تاکید میکنه که اگر ما دچار پیک بعدی بشیم در ایران، امکان این که میزان ابتلا بالا بره و به همون میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری افزایش پیدا کنه اصلا بعید نیست، چون حتما ما به احتمال زیاد با ویروس جهش یافته و مقاوم در واقع روبرو میشیم. همه اینها بابک در حالیه که الان اتفاقاتی مثل جشنواره فیلم، جشنواره تئاتر فجر رو ما در ایران شاهدش هستیم. باید در نظر گرفت که چقدر همه این در واقع اتفاقا شرایط رو ناپایدار میکنن. جامعه پزشکی مدام داره نسبت به اینها هشدار میده، اما عملا فیلم ها و گزارش هایی رو که ما الان شاهدش هستیم که بیرون میاد نشون میده که واقعا پروتکل های بهداشتی رعایت نمیشه. امروز معاون فنی و عملیات مرکز اورژانس تهران در این باره اصلا سلب مسئولیت میکنه از خودش، میگه ما اصلا مسئولیتی در این قبال نداریم، ما نه از هنرمندان تست کرونا میگیریم، تازه فرض بر این که ما تست کرونا بگیریم به سرعت که جوابش داده نمیشه. ما تنها کاری که تو این جشنواره الان میکنیم اینه که از طریق کلیپ های آموزشی علائم کرونا رو ما داریم آموزش میدیم. اگر کسی دچار تب لرز نیان، ولی کار بیشتری نمیتونیم بکنیم، یکی دو نفر هم اونجا هستن به عنوان مشاوره. اما واقعیت اینه که بابک جامعه پزشکی داره هشدار میده. ما این طرف در این ور دنیا به هر حال مسئله کرونا مسئله‌ای که تمام جهان رو گرفته. ما میبینیم بزرگترین جشنواره‌های سینمای دنیا یا دارن مجازی برگزار میشن، لغو میشن. خب چرا دولت آقای روحانی همسو با جامعه پزشکی نیست؟ این بازگشایا رو محدود نمی‌کنه، یا اگر می‌خواد برگزار کنه به دلایل خودش، چرا که هیچ مدیریتی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتیش در واقع نداره. این جای سواله از سوی منتقدان و کسانی که خودشون در اون سیستم مسئولن. همین امروز من و تو هر دو و همه مردم داریم شاهدیم واکنش به جان باختن دو تن از چهره‌های در واقع سرشناس و محبوب علی انصاریان و مهرداد میناوند و تعدادی از هنرمندانی که ما این اواخر از دست دادیم، همه در واقع دارن اینها رو انگشت اشارهشون رو گرفتن به بی تدبیری هایی که دولت داشته که نهایتش ما میرسیم به اتفاقی که جان آدم ها از دست میرن. در ده بهمن ما حسین کرمانپوری رو میگه مطمئن باشید که در واقع آقای میناوند آخری نیست، چون برید و ببینید که در استودیوهای ضبط برنامه در واقع چه خبر هست.
کیانوش، همین در خبرها هم شنیدیم که امروز قرار بود نخستین محموله از روسیه واکسن اسپوتنیک وی وارد ایران بشه و مقام‌های مختلف بهداشتی و سیاسی جمهوری اسلامی درباره این واکسن اظهار نظرهای مختلفی داشتند. آخرین تحولات مرتبط با این موضوع چه هست؟ دیروز هم سعید نمکی وزیر بهداشت ایران گفت که از طریق مجموعه کوواکس حالا قراره که از آسترازنکا هم وارد ایران بشه. این اظهار نظرهای متناقض فکر می‌کنم شده به روال معمول هر روزه. حالا تو که مرور میکنی امروز در این باره چه صحبتی بود پیرامون واکسن؟
واقعیتش اینه که اگه بخوایم در این مورد صحبت کنیم قصه طول و درازیه و ختم میشه به اعتقاد من به چشم پرآب مردم. ما الان هفته هاست در حالی که هر روز همه دارن جان خودشون رو از دست میدن و شهروندان ایرانی تنها مطالبهشون اینه که واکسن داشته باشن، جز وعده و وعید از دولت آقای روحانی چیزی نشنیدیم. به هر حال امروز گفته شده که اولین پارت از واکسن روسیه کرونا که با اون هم مخالفت‌های بسیاری بود، مقامات بهداشتی در واقع جامعه پزشکی ایران موافق این واکسن نبودن، اما دولت ایران تهش در واقع به این خط شد که ما همین رو می‌خریم و تصمیم ما بهترین تصمیمه. اما الان در واقع امروز گفته میشه که 500 هزار دوز به صورت قطعی به ایران داده شده از این واکسن روسی. همه اینها هم به دنبال صحبت‌های علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت واکسن کرونا انگلیسی و آمریکایی که در حال حاضر معتبرترین واکسن‌های کرونا در دنیا شناخته میشن و سازمان بهداشت جهانی اونها رو تایید کرده و بسیاری از منتقدان دولت و جامعه پزشکی تمام مدت دارن صحبت می‌کنن که واکسن یک امر درمانیه نه سیاسی. در حول و حوش همین حرفا دولت از ورود واکسن روسی خبر میده و من اینو باید بگم که واقعا به دلیل اینکه ما در پایین ترین سطح اعتماد در جامعه هستیم و مردم به مسئولان اعتماد ندارن، دلگرمی نداشتن تا لحظه ای که مجله نشریه معتبر لنس خبر داد که واکسن روسی بی خبره. این به نوعی یک احساس اطمینانی رو میبینیم که در واقع پیش اومده که خب حداقل میشه به حرف این مجله در واقع اعتماد کرد و حالا این واکسن وارد شده. اما در این که این واکسن زده میشه، چه کسانی اولویت دارن، مثل همیشه هیچ گونه شفافیتی وجود نداره و نمیدونیم، باید ببینیم چه خواهد شد.
ممنون از کیانوش فرید که از آخرین تحولات مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا در ایران گزارش میداد. اما واکنش های شما مخاطبان رادیو فردا هم به خبرهای مختلف تحولات گوناگون مثل همیشه ادامه داره، به ویژه موضوع همه‌گیری ویروس کرونا که در صدر خبرها قرار داره و تحولات مرتبط با اون ساعت با ساعت تغییر میکنه. فرصتی است تا بخشی از این نظرات رو بشنویم.
وزیر بهداشت: خیانت ملی صحبت کردن از واکسنی که ماهیتش و کیفیتش بر همه مجهول هست نیست. خیانت ملی اعدام جوانایی هستش که هر کدومش به اندازه یک کوه نور ارزش دارن و شما این کار رو دائم دارین انجام میدین و اینقدر آدمای وقیحی هستین که هر چقدر که مجامع جهانی محکوم میکنن شما اصلا اهمیتی قائل نمیشین. خیانت ملی کاری که شما در حق مردم ایران برای 42 سال انجام دادید. نه، اتفاقا اون کسی که در مورد این واکسن مجهول داره اظهار نظر واقعی میکنه شرف ملی داره.
من امروز داشتم آمار مرگ و میر ناشی از کرونا تو آمریکا رو نگاه میکردم، زده بود 1990 نفر. اینا با 1990 نفر تقریبا 2000 نفر کشته در روز، تازه نمودارشون داره سیر نزولی نشون میده. هنوز یه سلبریتیشون که در رده های بالای شهرت بوده باشه و ما بشناسیم فوت نکرده. حالا رده های میانی رو کار نداریم که ما نشناختیم و نشنیدیم، اما توی یه هفته دو سلبریتی ایرانی جوون بودن، فوتبالیست بودن، ورزشکار بودن زمان خودش، اینا فوت میکنن و آمار رو داره 70 نفر اعلام میکنه.
این تردیدهایی که مردم به شما دارن واقعیه، فقط به این واکسن نیست، به همه چیتون تردید دارن. شما همیشه دروغ گفتید. شما خودتون و خانواده‌هاتون تا الان یا واکسن آمریکایی و انگلیسی رو زدید یا بعد از این میخواید بزنید. این که بیاید یه واکسنی رو جلوی تلویزیون بزنید بگید که این همون روسیه، کی اصلا باور میکنه شما رو؟ شما اول اعتمادی که از دست دادید رو به مردم برگردونید، بعد بیاید بشینید صحبت بکنید با مردم.
آقای نمکی، میشه به این دوتا سوال جواب بدید؟ اینکه مزیت‌های واکسن روسی نسبت به واکسن فایزر آمریکایی چیه که شما اون رو انتخاب کردید، غیر از سیاسی کاری، غیر از اینکه شما به دلایل سیاسی جون مردم رو بازیچه قرار دادید؟ و دوم اینکه این واکسنتون چرا تاییدیه سازمان جهانی بهداشت رو نداره؟ لطفاً به این دوتا سوال پاسخ بدید. ایناست که تو ذهن مردم سوال ایجاد میکنه و مردم رو خسته کرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جسد لقمان سلیم، فعال لبنانی که به مواضع ضد حزب الله داشتن شهرت داشت، در خودرویش در جنوب این کشور پیدا شده است. این خبر رو دنبال می‌کنیم با حضور همکارم ایلیا جزائری که تحولات مرتبط با خاورمیانه رو از نزدیک دنبال می‌کنه. ایلیا، ابتدا می‌تونی به ما بگی که اهمیت آقای لقمان سلیم در چه بود، چه مواضعی داشت، چرا شخصیت مهمی محسوب می‌شد؟
بابک، در حقیقت آقای لقمان سلیم یک پژوهشگر و فعال سیاسی هست. فارغ التحصیل دانشگاه سوربن فرانسه است و در سال‌های گذشته چند مرکز تأسیس کرد، هم برای پژوهش در مورد تاریخ لبنان، هم مسئله‌ای که بسیار پیگیر بود، سرنوشت ناپدید شدگان در جنگ‌های پی در پی در لبنان بود. چه کودکانی که به جنگ سپرده شدن، چه افرادی که هیچ خبری از سرنوشتشون نیست، در این باره بسیار تحقیق میکرد. اما مسئله‌ای که باعث شد بسیار معروف بشه در فضای رسانه‌ای و سیاسی لبنان، انتقادهای شدیدش از حزب الله هست، به خاطر اینکه یک شخصیت شیعه است و خودش متولد زاهیه در جنوب بیروت هست، منطقه‌ای که در کنترل حزب الله قرار داره، و اینکه شیعه است و تا این حد منتقد سیاست‌های حزب الله هست، باعث شد بسیار در رسانه‌ها شناخته بشه. سیاست‌های حزب رو باعث تخریب لبنان می‌دونسته همواره و بارها در معرض تهدید قرار گرفته. یعنی حتی مقاله یکی از رسانه‌های لبنانی در بارش چاپ کرد که اون رو به خیانت متهم می‌کرد، آقای لقمان سلیم رو. به علاوه این، آقای لقمان سلیم فعالیت‌های تأثیر داشته میان فعالان مدنی، اونهایی که اعتراض‌های بیروت رو راه اندازی کردن، یکی از شخصیت‌های مؤثر در میان اونها آقای لقمان سلیم بود.
درباره نحوه درگذشتش الان چه اطلاعاتی داریم که جسد پیدا شده؟ آیا به طور مشخص میشه در واقع اون رو به عنوان کشته شدن محسوب کرد؟
روز شب گذشته حدود ساعت 8 اینطور که خانوادهش میگن ناپدید شده، هیچ تماسی نتونستن باهاش بگیرن. از راه آیکلود تونستن موبایلش رو پیدا کنن، موبایلش در خیابان انداخته شده بود و هیچ اثری از ماشینش بود نه از خودش. تا طی جستجوهایی که انجام دادن، امروز جسد رو در منطقه نبتی در جنوب لبنان پیدا کردن و این جسد 4 گلوله بهش اصابت کرده، 2 گلوله به سر بوده، اما نه خودش کارت شناسایی داشت، نه به گفته مقام های قضایی هیچ اثری مونده از کسایی که اون رو به قتل رسوندن.
و کوتاه هم بتونی به عنوان آخرین سوال پاسخ بده، آیا میتونه تغییری در صحنه سیاسی فعلی لبنان ایجاد بکنه این قتل؟
میتونه باعث تشدید اعتراض ها بشه، به خصوص از سوی مخالفان حزب الله. خواهرش صحبت کرده، گفته من کسی رو متهم نمی کنم، اما قاتلانش معروفن، چون که منطقه‌ای که توش جسد پیدا شده و کشته شده منطقه‌ای است که معروف هست چه کسانی برش کنترل دارن، منطقه نبتیه و در جنوب لبنان در دست گروه‌های شیعه است. به طور تلویحی متهم کرده و گفته به دستگاه قضایی لبنان اعتمادی نداره، اما به هر حال تحقیقات چه از سوی وزارت کشور چه از سوی دادستان شروع شده.
ممنون ایلیا جزائری، درباره تحولات پیرامون قتل یک فعال لبنانی که به داشتن مواضع ضد حزب الله شهرت داشت به ما میگفت. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. در روز پنجشنبه 16 بهمن 1399 با رادیو فردا دعوت میکنم همچنان همراه باشید در بخش‌های بعدی خبرها، تحولات دیگر و همینطور مجله شامگاهی رادیو فردا رأس ساعت 7 شب به وقت ایران پخش میشه. تا اون موقع لحظات خوب و آرومی براتون آرزومندم و امیدوارم که روز خوبی در پیش داشته باشید.